بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه فرمایش مرحوم آخوند رو بیان کردیم که ایشون در مقابل نحویین انکار میکنن دلالت فعل بر زمان رو، یعنی فرمودن که زمان جزء موضوع له افعال فعل ماضی و مضارع نیست و فقط از راه یک دلالت التزامی، اونم به سبب اون خصوصیتی که در فعل ماضی و مضارع وجود داره، اون هم فقط در خصوص زمانیات، یعنی مرحوم آخوند با این جهات پذیرفتن که فعل ماضی و مضارع دلالت بر زمان دارد در زمانیات، اونم نه بالوضع بلکه به سبب خصوصیتی که در فعل ماضی یا در فعل مضارع. خب و در نتیجه اصلا در اونجایی که اسناد به مجردات یا اسناد به خود زمان داده میشه، اونجا دیگه چنین خصوصیتی نیست، چنین دلالت التزامی در اونجا وجود نداره. اسناد به زمانی سبب میشود که اون خصوصیت تحققش در زمان ماضی باشه یا در زمان مضارع. این نظر مرحوم آخوند بود. اون وقت این بیان مرحوم آخوند پیداست که ملاک رو در ماضی و مضارع محور رو حال تکلم ایشون قرار داده. اما مرحوم آقای حائری که دیروز عبارت ایشون رو یه مقداری خوندیم، ایشون می‌فرماید در این که در فعل ماضی صدور این فعل از فاعل در گذشته هست، این قابل انکار نیست، منتها می‌فرمان این گذشته رو نباید به لحاظ حال متکلم و زمان تکلم ما ملاحظه کنیم، این رو باید به لحاظ زمان اسناد باید ما ملاحظه کنیم. می‌فرمایند در فعل ماضی ما میگیم که این فعل از فاعل در گذشته صادر شده، گذشته بر زمان اسناد، که اگر این رو گفتیم اون وقت اون نقضی که مرحوم آخوند مطرح کردن ماضی اضافی، میگیم فلانی 10 روز دیگه میاد، قبل از این که بیاد این عمل رو انجام داده، که میشه ماضی به لحاظ مجیء در آینده. خب اینا دیگه همون مضی به لحاظ حال اسناد درش وجود داره. اون وقت ایشون به یک جمله کلی می‌فرماید که من انکر اعتبار الزمان فی الفعل الماضی، مثل مرحوم آخوند، ان کان مقصوده ما ذکرنا فمرحبا بالوفاق. اگر مقصودش همین است که ما داریم میگیم که به لحاظ حال تکلم باشه، به لحاظ حال اسناد باشه، البته تو عبارت ایشون کلمه اسناد نیست، ایشون می‌فرماید که و المقصود من المزی، المزی به نسب الی حال الاطلاق، منتها مرادش از اطلاق همین اسناده. می فرماید اگر کسی که اعتبار زمان در فعل ماضی رو انکار میکنه، همین رو بخواد بگه که به لحاظ زمان تکلم دلالت نداره، حرف درستیه. اما اگر به لحاظ این معنایی که ما میگیم که به لحاظ حال اسناده، میفرماد فتبادر و حجتون علی، در حقیقت ایشون دلالت فعل ماضی بر زمان به لحاظ حال اسناد رو میپذیرن. بعد میان سراغ فعل مضارع. چی؟ یعنی به لحاظ حال اسناد شما میخواید این اسناد رو در چه زمانی قرار بدید؟ ضرب زیدون قبل مجیئه فی المستقبل، این باز درسته. ضرب زیدون در گذشته، بازم درسته. یعنی ملاک حال اسناده. در مضارع میفرماد شما نحوی ها میگید مشترک بین الحال و الاستقبال، منظورتون از حال چیه؟ میگن که اونجایی که کسی در حال تلبسه، الان متلبس به قیامه، اینجا عرب نمیاد مضارع رو استعمال بکنه بگه یقومو، اینجا قائمون رو میاره. اونجایی که تلبس به قعود داره الان، نمیاد بگه یقعدو، قاعدون رو میاره. پس در نتیجه مرادتون از این حال، حال تلبس نمیتونه باشه. مرادتون از این حال باید همین حال عرفی بعد از تکلم باشه. حال عرفی بعد از تکلم هم یکی از مصادیق استقباله. یعنی وقتی تکلم شما تمام میشه، این فعل شروع میشه. این حال حال متصل به زمان تکلمه، و این حال خودش یکی از مراتب استقباله. و در نتیجه ایشون میخوان بفرمایند که اصلا فعل مضارع دلالتش بر حال نیست، چون گفتیم حال تلبس که نمیشه مراد باشه. پس مراد از این حال، حال زمانی عرفی متصل به زمان تکلمه. این حال عرفی متصل به زمان تکلم یکی از مصادیق استقباله، یکی از مراتب استقباله. یه استقبال نزدیک داریم، یه استقبال دور داریم. پس باید بگیم فعل مضارع فقط برای استقبال وضع شده. بعد یه عبارتی دارن میگن اگر شما بگید چون این حال متصل به زمان تکلمه، همین کافیست در این که ما بگیم فعل برای حال و استقبال وضع شده. خب در ماضیش هم همینو بگید. تو ماضی بگید آقا ضرب زیدون برای ماضی و حال. اگر این حال متصل به زمان تکلم از افراد استقبال نباشه، خب چرا در ماضی این رو نمیگید؟ در ماضی هم بگید وقتی میگم ضرب زیدون یعنی گذشته زده، الانم متصل به کلام من هنوز هست یا میخواد باشه، در حالی که کسی این حرف رو نمیزنه. پس نیایید بگید که مضارع مشترک هست بین الحال و الاستقبال. مضارع فقط برای استقبال وضع شده. و در نتیجه‌ای که میگیرن میفرمان تحصل من جمیع ما ذکرنا ان الماضی یدل على انتصاب المبدع بالفاعل على نحو المضی بالنسبة الى حال الاطلاق. ما در ماضی دلالتشو بر زمان نسبت به حال اسناد میپذیریم، مضارع دلالت بر انتصاب دارد بعد حال الاطلاق، یعنی بعد حال الاسناد. چیا؟ شما دارید الان اسناد میدید دیگه، میگه خب الان که اسم میگید یقوم و اسناد میدید الان قیام رو به زید، اون وقت بعد این انتصاب و این نسبت بخواد محقق بشه. اگه الان باشه یقومو نمیتونید بگید، الان که زید ایستاده ایشون میفرماد نمیشه گفت یقومو، الان باید بگیم قائمون قائدون، الان که نشسته یا الان که داره میزنه مثلا فرض کنید، ایشون میگه نمیشه گفت یزربو، باید بگید زاربون. الان کسی که در حال تلبس به مبدعه داره میزن، شروع کرد به زدن، عرب اینجا میگه زاربون، تعبیر به یزربو نمی کنه اینجا. چی؟ نه خب حالا اونا میگن مشترک دیگه، اونم مثل جمله اسمیه میمونه، اونم مشترک بین این هاست. ولی حرف اصلی ایشون همین است که نمیشه اینجا شما یزربو رو یا یقومو رو استعمال کنید، که همینش خب یک نحوه مخالفتی است با ادبا. ادبا میگن یزربو برای حال یا آینده، حالی که داره الان میزنه یزربو، آینده میخواد بزنه یزربو. ولی ایشون میفرماد نه، این اینجایی که کسی تلبس به مبدع داره استعمال یزربو و مزاره نمیشه، استعمال اسم فاعل میشه. بله بله، خب معلوم شد ایشون هم شاید حالا با نظر اونا توجهی داشته به نظر اونا، یعنی ایشون میفرماید که فعل مزاره موضوع لهش استقباله. اصلا مشترک بین حال و استقبال نیست تا اون حرفای مرحوم آخوند و اینها بخواد پیش بیاد. این خلاصه نظریه مرحوم آقای حائری. حالا ما قبل از این که چون اینا خیلی بحث‌های حالا عمیق علمی اون چنانه‌ای حالا تا اینجاش، البته بالاخره ایشون فقط فرقش این شد که اگر ما زمان رو زمان تکلم بگیریم، فعل ماضی دلالت بر زمان نداره. اگر محور رو زمان تکلم گرفتیم، اگر زمان رو زمان اسناد گرفتیم، فعل ماضی دلالت بر مضی داره، دلالت بر زمان داره. حالا ببینید اینجا برمیگردیم به کلام مرحوم آخوند. ظاهر عبارت آخوند این است که محور رو ایشون زمان تکلم و تلفظ گرفته. حالا آیا میشه از آخوند سوال کرد یا کسی بگه آقا از مجموع عبارات آخوند استفاده میشه که اصلا آخوند میخواد بگه آقا فعل ماضی با قطع نظر از این زمان تلفظ ما به دلالت التزامی اونم در زمانیات فقط از زمان رو میفهمیم؟ یعنی آخون مطلقا دلالت وضعیه فعل ماضی بر زمان رو انکار کرد، ایشون دلالت وضعیه رو قبول داره و به تبادر هم تمسک میکنه، منتها میگه محور رو باید زمان اسناد قرار داد. قبل از زمان اسناد می شود ماضی، بعد از زمان اسناد می شود مضارع. اون که حالا میخوام من عرض بکنم اینه که لعل کسی بگه اصلا آخوند محور رو نه زمان تکلم قرار داده، نه زمان اسناد قرار داده، میخواد مطلقا بگه در فعل و در موضوع له فعل زمان وجود نداره. حالا مطالب دیگر رو که بگیم این سوالات کم کم جواب داده میشه. الان ما به کلام مرحوم عائری اشکالی نمی کنیم، بذارید در جمع‌بندی که جمع‌بندی بکنیم مطالب رو، وقت میگیم آه کدوم قسمت از کلام ایشون درسته، کدوم قسمتش ما اشکال داریم. بعد از این کلام مرحوم آقای خویی در محاضراته، در جلد یک محاضرات صفحه 234، ایشون باز اول استدلال میکنن که چرا در موضوع له افعال زمان وجود نداره. چرا؟ میفرماید که اینایی که میخوان زمان رو بیارن تو موضوع له، یا به نحو جزئیت میخوان بیارن یا به نحو قیدیت، که مرادشون از قیدیت همون شرطیته. خب فعل مرکب از ماده و هیئته. وقتی میگیم ضربه، این یه ماده داره که همون زاد و را و باس، یه هیئت داره، هیئت فعله. خب ایشون میفرماد خود زاد و را و با که دلالت بر زمان نداره، این ماده دلالت بر طبیعت کلیه مهمله ضرب داره، زدن، اما زمان درش وجود نداره. هیئت، هیئت فعل ماضی دلالت بر نسبت بین این ضرب و فاعل داره. اصلا این هیئت چه نقش وجودی داره؟ وقتی میگیم ضربه، میاد بین این ضرب و بین فاعل یک نسبتی رو ایجاد میکنه. خب کجای این نسبت مسئله زمان وجود داره؟ میگه بین این ضرب و بین این فاعل یک نسبتی است. پس ماده و هیئت هیچ کدام در موضوع لهشون زمان نیست، و همچنین اینطور نیست که واضحاً بگه من این رو به شرطی وضع میکنم، این هیئت را مقیداً به این که زمان گذشته اراده بشه، چنین قیدی هم میفرماین نیست که به نحو تقیید برای موضوع له باشه. بگیم خود واضح در حینی که هیئت فعل را وضع کرد چنین قیدی کرده. خب بعد از این مطلب، بعد از اینکه این رو تثبیت میکنند و تحکیم میکنند، البته اینجا باز همون اسناد به زمان و اسناد به مجردات رو هم که مرحوم آخوند به عنوان مؤید آوردن، ایشون هم میاره و این بیانم دارم، میگن که علم الله با علم زیدون یه معنا داره. شما اگه در علم الله زمان رو نیاوردید، در علم زیدون هم نباید بیارید. اراد الله با اراد زیدون همینطور. اینا به عنوان مؤید ذکر میکنن و میفرمان اینا استعمالش علی نحو واحده. کسی نمیاد بگه علم زیدون استعمالش حقیقیه، علم الله مجازیه. اینا بدون مسئله تجوز و مجازیته. خب بعد که مسئله وضع رو روشن میکنن که آقا در فعل، در موضوع له فعل نه جزءاً و نه قیداً زمان وجود نداره، خب همین سوالم مرحوم آخوند باش مواجه شد که خب آقا اگه زمان وجود نداره شما باید ماضی رو بتونید جای مضارع به کار ببرید، مضارع رو هم باید بتونید جای ماضی به کار ببرید. یا به تعبیر مرحوم اصفهانی اگه زمان وجود نداره شما بگید زیدون ضرب قدن، غلطه، باید صحیح باشه چون زمان که وجود نداره. بگید زیدون ضرب فی الماضی زیدون ضرب قدن. در حالی که همه میگن غلطه، هم مرحوم آخوند هم ایشون که خب تا اینجا همراهی کرده با مرحوم آخوند با این سوال مواجهند. یعنی کسانی که میگن زمان جزء موضوع له نیست یا قید موضوع له نیست، بگیم آقا پس باید ماضی رو بشه جای مضارع به کار برد، مضارع رو بشه جای ماضی به کار برد. چه جوابی شما دارید؟ خب مرحوم آخوند اومدن اون مسئله خصوصیت رو مطرح کردن، ایشون هم اصل خصوصیت رو قبول داره، اما در بیان خصوصیت با مرحوم آخوند اختلاف داره. می‌فرماین علتش این است که در فعل ماضی یک خصوصیتی وجود داره. اون خصوصیت چیه؟ هیه انه وضع الدلاله على قصد المتکلم الحکایه عن تحقق الماده مقیدا به کونه قبل زمان تکلم. می‌فرماید آخوند خصوصیت رو برد تو خصوصیت تحققیه در ماضی و خصوصیت ترقبیه در مضارع. ایشون اینا رو نمیگه، ایشون مسئله رو میاره روی این که در ماضی وضع برای اونجایی که متکلم قصد حکایت از تحقق این ماده قبل از زمان تکلم کرده، میخواد حکایت کند که این ماده قبل از زمان تکلم تحقق پیدا کرده. ماده تنها؟ نه ماده، بله ماده تنها یعنی ضرب دیگه. بله میخواد بگه این ضرب قبل از زمان تکلم تحقق پیدا کرده. بله خب ماده بدون فاعل که نمیشه، روشنه. میخواد متکلم حکایت کند. حالا دقت کنید تا ببینیم ایشون چی میخواد نتیجه بگیره. این که این ماده قبل از زمان تکلم محقق شده، وضع الدلاله، عبارت خوب دقت کنید، علا قصد المتکلم الحکایه، متکلم میخواد یه حکایتی کند. چی میخواد حکایت کنه؟ که این ماده قبل از زمان تکلم تحقق پیدا کرده. و بعد می‌فرمان این دلالت در جمیع موارد استعمال موجوده، چه در اونجایی که به زمانی نسبت بدیم، چه اونجایی که به زمان، چه اونجایی که مجردات نسبت بدیم. نحوی ها که میگن در موضوع له فعل ماضی زمان وجود داره، خب وقتی میگیم آقا علم زیدون، میگن زید در گذشته دانست. به علم الله که میرسن اونجا عرض کردم تصریح میکنن به این که در اسناد به خدا دیگه این فعل ماضی از زمان چی میشه؟ منسلخ میشه. یعنی تقریبا یک تجریدی، یک تجوزی وجود داره. و اشکال این است که ما وجدانم میدونیم تجوزی نیست. بین علم الله و علم زیدون از حیث استعمال حقیقی هیچ فرقی وجود نداره. ایشون در اینجا میفرماید ما نمیگیم خدا در گذشته دانست، میگیم متکلم حکایت میکند که قبل از زمان تکلم من این مبدأ محقق شده. اگر شما بگید زمان در موضوع له وجود داره، معناش این است که بگیم خدا در گذشته دانست، او وقت این بگیم قابل التزام نیست، علم خدا گذشته و آینده نداره. اما وقتی این معنای آقای خویی رو میکنیم، میگیم متکلم میخواد حکایت کند از این که علم خدا قبل از زمان تکلم من محقق شده. علم الله یعنی این علم برای خدا قبل از زمان تکلم من محقق شده. نمیگیم علم خدا در گذشته حادث شده، میگیم علم داره حکایت میکنه متکلم از تحقق این علم قبل از زمان تکلم. این در علم الله. در اونجایی هم که میگیم مز از زمان، خب مز از زمان نحوی ها توش مشکل پیدا میکنن، چون اگر بخوان طبق معنای خودشون معنا کنن، مز از زمان نیز زمان در زمان گذشته گذشت، خب این غلطه. زمان در گذشته گذشت اصلا زمان در زمان معنا نداره. ایشون میگه که اما طبق معنای ما متکلم قصد حکایت از اصل تحقق زمان قبل از کلام متکلم داره. وقتی میگیم مز از زمان، یعنی قبل از اینکه من این حرفو بزنم زمان تحقق پیدا کرد. همین دیگه، نمیایم در معناش خود زمان رو عکس کنیم تا اون اشکال پیدا بشه. اون وقت در زمانیات که دیگه خیلی روشنه، وقتی میگیم قام زیدون، نمیگیم قیام برای زید در گذشته حادث شد، میگیم مبدع قیام و تلبس زید به قیام قبل از زمان تکلم من تحقق پیدا کرد. متکلم قصد حکایت از تحقق این مبدع و تلبس ذات به مبدع قبل از زمان تکلم داره. این عرض میکنم که فرمایش ایشون، میگن بله بین اسناد به زمانی و اسناد، تا اینجا طبق بیان ایشون بین اسناد به زمانی، به زمان، به مجردات هیچ فرقی وجود نداره. میگن بله اونجایی که به زمانی، اینجا دیگه با آخوند همراه میشه ایشون، فقط خوب دقت کنید کجا ایشون از مرحوم آخوند جدا شده، کجا همراه شده. ایشون میگه اینجا، یعنی تا اینجا ایشون آمد یک موضوع له مشترکی را برای هر سه قسم ذکر کرد، وضع الحکایه، حکایت از تحقق مبدا قبل از زمان تکلم. علم الله یعنی قبل از این که من این رو بگم این علم تحقق پیدا کرده، نه اینکه این علم در گذشته حادث شده. بله اگر این علمه رو به زمانی نسبت دادیم، گفتیم علم زیدون، میفرماین این به دلالت التزامی دلالت بر وقوع حدث در زمان ماضی داره. یعنی اینجا همون فرمایش مرحوم آخوند رو مطرح میکنن. خب این راجع به فعل ماضی که حکایت از تحقق مبدا قبل زمان تکلم. در فعل مضارع میگن حکایت دارد از تحقق ماده فی زمن تکلم او ما بعده، یعنی همون عین همون منتها حکایت از زمان تکلم و یا بعد از زمان تکلم. ولا یدل علی وقوعها فی زمن الحال او الاستقبال کیف فان دلالته علی ذلک فی جمیع موارد الاسناد علی حد سواء فلا فرق بین اسناد الی الزمن و ما فوقه یمز الزمن یرید الله یعلم الله، همه اینها رو مطرح میکنن، این همون حرفی که تو ماضی بود. و بعد همون دلالت التزامی اونجایی که اسناد به زمانی داده میشه همون رو هم در همین جا ذکر میکنن. در آخر هم میفرمان هازا کلو فی ما ازا کان الفعل مطلقا، این جاییست که فعل مطلق باشه. یدل على تحقق الماده و نسبتها و نسبتها الى الذات قبل زمن تکلم او مقارنا او متأخرا. بله، ولیکن قد یقید به سبق و لحوق. این سبق و لحوق همون بحث ماضی اضافی و مضارع اضافیه که بگیم ما قبل از اینکه دو سال دیگه بیاد مثلا این کار انجام داده و میاد، که میفرمان خب این دیگه خودش یه امر دیگری هست و عرض میشود که این رو میارن، میگن گاهی اوقات چنین استعمالی وجود داره، یقید به سبق و لحوق او تقارن بالاضافه الی شیء آخر، اون وقت در آخر این نتیجه رو میگیرن، میگن ماضی برای جامع و سبق، یعنی در اول کلامشون محور رو زمان تکلم قرار میدن، در آخر نظرشون یه مقدار توسعه پیدا میکنه، میگه بگیم ماضی برای قدر مشترک سبق، حالا سبق بر زمان تکلم یا سبق نسبت به یک شیعی که در آینده میاد، مضارع برای جامع اللحوق، حالا لحوق نسبت به زمان تکلم یا لحوق نسبت به یه فعلی که در گذشته بوده. ها؟ بله، قصد الحکایه، یعنی قصد الحکایه عن سبق در ماضی، یعنی خلاصه نظریه ایشون در آخر با توجه به اون وقت یقیدی که ذکر میکنن این است که این برای قدر جامع، حکایت از سبق در ماضی، حکایت از سبق، سبق بر چی؟ میگه مطلقا زمان تکلم یا نسبت به مضارعی که در آینده میاد، مضارع برای جامع اللحوق، لحوق عنوان کلی لحوق، حالا لحوق نسبت به زمان تکلم یا لحوق نسبت به ماضی، فعلی که 5 سال پیش بوده تمام هم شده، بعد میگیم و یضرب و بعده، این باز عنوان لحوق رو داره، لحوق اضافی میشه. پس میفرمان ما میگیم موضوع له فعل ماضی سبق است، سبق، موضوع له فعل مضارع لحوق است. این رو که دارم عرض میکنم چون بعضی از بزرگان در کتاب منتقل اصول ایشون هم آخرالامر تحقیقی که میکنه میاره رو مسئله سبق و لحوقه، منتها سبق و لحوق انتزاعی ازش تعبیر میکنه، اصل نظریه رو از همین فرمایش استادشون مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گرفتن. این خلاصه نظریه ایشون. در جلسه بعد که حالا فردا هم به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام روز تعطیله و آقایون حتما تو مجالس روزه شرکت کنید، یعنی واقعا مجرد این نباشه بگید خب تعطیله، این ایام وفیات و شهادت ها و موالید و اینها وقتی تعطیل میشه بالاخره یک عملی مناسبه با اون روز از خودتون داشته باشید، روزه شرکت کنید، عرض میشود که عملی رو انجام بدید، حالا حدیثی بخونید از اون امام یا لااقل راجع به زندگی اون امام علیه السلام یه خورده مطالعه‌ای داشته باشید. روز شنبه که خدمت آقایون میرسیم من آدرس رو عرض میکنم، نهایت الدرایه رو حتما ببینید و یعنی اصلا این بحث فوائدش، حالا فوائد که الان تا اینجا روشن شد، ما معلوم شد که بعد از این همه ادبیات و اینها ادبا هنوز نمیتونن علم الله رو درست معنا بکنن. ادبا میگن باید تجرید کرد، باید نمیدونم تجوز و خرج داد، اما اصولی آمده علم الله رو معنا میکنه بدون تجوز و تجرید. حالا فرمایش اصفهانی جلد یک نهایت درایه از صفحه 176 تا صفحه 180 ملاحظه کنید. آقای حیدرپور ما رو به فیض برسونن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.